تقدیم به شما میشه.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی اوقات خبر رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون میدن و گاهن کوچیکتر از اون چیزی که هست، یعنی با ذهنهای ما بازی
شما مواجه میشید با یک فضای رسانه‌ای که مردم نمیتونن کالاشون از اونجا تهیه کنن، با یک فضای رسانه‌ای ضعیف مواجه میشی، مردم میرن تصویرشون رو در آینه های دیگران میبینن و اون دیگرانی هستن که نمیخوان سر به تنی هیچ کدوم از ما باشه.
مأموریت و وظیفه اصلی رسانه به انتظاری که مردم دارن کشف حقیقت و نشر حقیقت. اگر رسانه نتواند در کشف حقیقت میدان بازی داشته باشه و اگر نتونه حقیقتی را که کشف کرده به نشرش اقدام بکنه، قطعاً اونی که خواننده‌اش هست و مخاطبش هست در بین اونها و در میان اونها بی‌اعتبار میشه، اعتمادش نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام و شب بخیر دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و دوستانه برنامه انعکاس. میدونم حتما همتون الان نشستید و مشتاقید که برنامه امشب انعکاس رو در خدمتتون باشیم. جا داره در ابتدای برنامه خدمتتون موضوع برنامه رو عرض کنم. ما با حوزه برندسازی رسانه‌ای در خدمتتون هستیم. این برنامه رو با معرفی عوامل برنامه سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد به عنوان تهیه کننده، سرکار خانم محدثه کاظمی به عنوان گزارشگر، هماهنگی فرشته یوسف‌پور و صدا بردار عزیزمون علیرضا آزادگان در خدمتتون هستیم. من هم محمود کبیری به عنوان مجری برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. در ابتدای برنامه گزارشی که سرکار خانم کاظمی گرفتن رو خدمتتون ارائه میدیم تا بعد به معرفی مهمانانمون بپردازیم.
برند همان چیزی است که مخاطب با دیدن، شنیدن، حس کردن یا هر گونه ارتباطی با آن به صورت مفهومی، دیداری یا لفظی صفات و ویژگی‌های خود را در ذهن و قلب مخاطب تداعی می‌کند.
برند دو بُعد مادی و غیر مادی رو داره که در بُعد مادیش خب یک وجه بصری و تصویری داره که بیشتر به حوزه معماری برند برمیگرده و یک بُعد غیر مادی و غیر بصری یا در واقع غیر تصویری داره که بیشتر به هویت برند برمیگرده و در واقع این نشونگر اینه که برند برای خودش یک روح داره که با اون زنده میمونه، با اون در واقع حیاتش ادامه پیدا میکنه.
دانش مردم در انتخاب برند به واسطه یه تعدادی از عوامل ناشی میشود. عمق برند و گستردگی برند. عمق برند به عبارتی اولویت ذهنی مشتری در انتخاب برند در میان سایر برندهای مشابه است. به طور مثال بسیاری از افراد پس از شنیدن کلمه نوشابه در ذهنشان بلافاصله کوکاکولا تداعی می شود. در گستردگی برند هرچه رابطه مشتری با برند پیچیده تر باشد، فرصت ساخت وفاداری بلند مدت بیشتر می شود. شرکتی همچون گوگل. برندسازی یک استراتژی طراحی شده به وسیله یک کسب و کار است که به افراد برای شناسایی سریع‌تر محصولات و سازمان‌ها و دلیل اینکه چرا باید آن محصول را انتخاب کنند کمک می‌کند.
برندسازی یعنی کسب اعتبار، کسب شهرت، محبوبیت، اینکه شما در بین جامعه هدف شناخته بشید، اون هم به خوبی، یعنی معروف بشید. این رو باید بیشتر روش تمرکز بذارید، چرا که برندسازی به سادگی انجام نمیشه و یک پروسه رو طی میکنه، یه سری اصول و ساختارها و استراتژی های بازاریابی مارکتینگ رو نیاز داره.
برندینگ رسانه‌ای استفاده از هر فرصتی است تا بگوییم چرا مردم باید یک رسانه یا محصول رسانه‌ای را نسبت به سایر برندها ترجیح داده و انتخاب کنند. انواع برندینگ با محوریت رسانه، برندینگ از طریق رسانه و برندینگ برای رسانه است. برندینگ از طریق رسانه زمانی است که از رسانه‌ها برای برندسازی استفاده می‌شود و برندینگ برای رسانه زمانی است که برنامه‌هایی برای برندسازی رسانه و محصولات آن تدوین می‌شود. پیشرفت فناوری باعث افزایش روزافزون تعداد رسانه‌ها و تولید کنندگان محتوا شده است. برندهای قدرتمند به دنبال دستیابی به مزیت استراتژیک و ارزش و اهمیت در بازارهای رسانه‌ای در حال تغییر و رقابتی امروزین هستند.
ما الان با پدیده روبرو شدیم به نام نسل زد. نسل زد مربوط به ایران نیست، جهانی است، اما در ایران، یعنی دهه 80 و 90 یا 70 و 80 ها، نسل بین 7 سال تا 22 سال. این نسل از روزی که چشمش باز کرده و خودش رو شناخته دیگه رسانه‌های گذشته را نمیپذیره. عادات رسانه‌ایش کاملا متفاوت با نسل‌های گذشته. خواهشم اینه بدونن مخاطب اصلی اینا در آینده اینها هستن. خوب بشناسن رسانه‌هایی رو که اینها استفاده میکنن. اینا دیگه دنبال تلویزیون نیستن. اینها دنبال رسانه‌های اجتماعی هستن. دنبال تمام تکنولوژی‌های نوین ارتباطات و اطلاعات هستن.
مخاطبین برندینگ رسانه، ابتدا مخاطبان فعلی یا نسل هدف که در شرایط مصرف قرار دارند، دوم مخاطبان گذشته که یک بار کالای مورد نظر را تجربه کردند و سوم مخاطبان نسل آینده یا نسلی که در شرایط فعلی در موقعیت مصرف نیستند ولی چند سال دیگر در این موقعیت قرار خواهند گرفت. در زمان حاضر با افزایش رقابت و استفاده از رسانه‌های چندگانه و گوناگون به نظر می‌رسد که سازمان‌های رسانه‌ای برای ایجاد برند خود بسیار جدی هستند تا آنان را قدرتمند نمایند.
عرض شب بخیر دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و محترم برنامه انعکاس. اگر اجازه بفرمایید در ابتدا با معرفی اساتید عزیزمون در خدمتتون باشیم. جناب آقای دکتر احمد روستا، استاد دانشگاه شهید بهشتی، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
با نام و یاد خدا و با سلام خدمت شما همکاران و شنوندگان محترم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر. جناب آقای دکتر سهیل شهبازلو، مدیر پروژه‌های برندینگ استراتژی و برندینگ بازاریابی، در خدمتتون هستم.
سلام کنم خدمت شنوندگان عزیزتون، امیدوارم که بحث خوبی داشته باشیم.
خواهش میکنم، خیلی خوشحالم از دیدنتون. جناب آقای دکتر حجت عرفانیان‌پور، پژوهشگر سواد رسانه‌ای، مشاور خانه و خانواده انجمن سواد رسانه‌ای ایران، بفرمایید. خواهش میکنم.
به نام پروردگار سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید خودم و همینطور شنوندگان محترم عزیزمون.
خواهش میکنم آقای دکتر. و در انتها جناب آقای دکتر محسن عامری، مدیر گروه مطالعات مقایسه فرهنگی در پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی دانشگاه آزاد، خیلی خوش آمدید آقای دکتر.
سلام و عرض ادب دارم هم خدمت شما آقای کبیر، هم خدمت استاد محترم آقای دکتر بشی. افتخاری است دوستان و شنوندگان.
خواهش میکنم اگر اجازه بفرمایید وارد صحبت بشیم. از آقای دکتر روستا صحبت ها رو میخوام آغاز بکنم. آقای دکتر، امروز مقام معظم رهبری صحبت های خیلی خوبی رو داشتن. بخشی از صحبتشون در حوزه فرهنگ بودش که فرمودن که ما معتقد به بستن فضای فرهنگی به هیچ وجه تو کشور نیستیم، اما با ولنگاری فرهنگی به شدت مخالف هستیم. این جملات مقام معظم رهبری هستش. میخواستم ازتون به عنوان اولین سوال عرض کنم که به نظر شما مفهوم برندسازی رسانه یعنی چی؟ اصلا مردم چجور میتونن با این مفهوم، با این در واقع ظرفیت، ارتباط فکری برقرار کنن و بتونن ازش به صورت بهینه استفاده بکنن؟
ممنونم. ببینید دو تا واژه رو باید از همین لحظه تفکیک کنیم، یک برند، دو برند سازی یا برند آفرینی. برند تعاریف گوناگونی داره، اما تعریفی که به هر حال پذیرفته شده از لحاظ علمی عبارت است از هر نوع نام، نشان، نماد، سمبل، تر، علامت و یا ترکیب و تلفیقی از اینها که باعث دو عامل اساسی میشه: تمیز دادن و تمایز داشتن. یاد این که بین هر پدیده، کالا، خدمت، انسان، رسانه، ما بتونیم تا این برند مطرح میشه تشخیص بدیم که چیه و نقطه تشخصش کدومه. پس برند وسیله است برای تمیز و تمایز، تشخیص و تشخص. و در همین جا هر انسانی، هر محصولی و هر نهادی قطعاً میتونه بی برند باشه، اما اگر برند را درک بکنه و به دنبالش بره، یک چیز نتیجه گرفته میشه: فرصت آفرینی بیشتر برای خودش و استفاده بهتر برای ارتباط با انواع گروه ها، که نتیجه نهایی اینها برای گروه های مخاطب باز دو واژه است: ارتباط راحت تر، انتخاب بهتر. همین دو واژه، ارتباط و انتخاب. و این نکته در زندگی خیلی مهمه. یعنی شاید میتونیم بگیم بسیاری از موفقیت ها و شکست ها تحت تأثیر ارتباط ها و انتخاب های ماست. بنابراین برند نقش مهمی حتی در خوشبختی، در موفقیت های هر فرد، هر رسانه و هر موضوعی داره. اما نکته دوم برندینگ هست. برندینگ فعله، یا در واقع برندینگ یعنی فرایند و فعالیت های مربوط به خلق برند، به ایجاد برند و در نتیجه ادامهش حفظ برند و تقویت برند. یعنی سه تا عامل رو نگاه کنیم: خلق، تقویت، حفظ. خب یک فرایندی است که زمان میخواد. از اولین نکته‌ای که در برندینگ باید بهش توجه کنیم و برند سازی اینه که پدیده برند سازی آغاز دارد، پایان ندارد. یعنی تا آخرین دم همه ما در این فرایند و در این مسیر داریم گام برمی‌داریم و هر قدر بیشتر مطرح میشیم مسئولیت بیشتری خواهیم داشت برای این آبرو، ارزش، اعتباری رو که ایجاد کردیم، به ویژه در امر رسانه. چون وقتی صحبت از برند سازی در رسانه میکنید، اینجا این پسمنده اومد مشخص کرد که به خصوص بحث امشب ما دیگه برند روی هر پدیده نی، کالا، خدمت، فرهنگ و فلان، برند مربوط به رسانه هاست. اما رسانه ها را باید بدونیم که آنچه را که امروز تعریف میشه از رسانه با 10 سال پیش متفاوت شده. انشالله در ادامه بعد از فرمایشات همکاران و دوستان استفاده میکنم. بعد هم در خدمتون هستم.
بسیار تشکر میکنم آقای دکتر از خدمتتون با دیباچه بسیار خوبی که برای موضوع امشب انتخاب کرده بودیم. خیلی خب آقای دکتر ارفانیان‌پور، اگر اجازه بفرمایید ما سوال بعدی رو از شما بپرسیم. با توجه به تخصصی که شما تو حوزه روانشناسی رسانه دارید، اصلا میخواستم ازتون سوال بپرسم، اصلا روانشناسی رسانه وجود داره؟ اصلا روانشناسی رسانه یعنی چی؟ این رو میشه یه مقدار بازش بکنید تا بتونیم بیشتر در خدمتتون باشیم؟
خواهش میکنم. بله، ما بله داریم مبحث و علمی به نام روانشناسی رسانه داریم که یک علم میان رشته‌ای هست، متشکل از روانشناسی و علوم ارتباطات. در این علم به چه چیزهایی پرداخته میشه؟ از لحاظ شناخت، روانشناسی شناخت، روانشناسی ادراک، روانشناسی رشد، روانشناسی فردی و در نهایت روانشناسی اجتماعی، میایم رو بسترهایی که در امر ارتباطات که به واسطه اون پیام رو تولید و انتشارش میدیم بهش میپردازیم که چطور میشود از روانشناسی مثلا رشد یا روانشناسی شناخت و ادراک تو این مبحث در رسانه استفاده کرد تا بتونیم بیشترین تأثیری که بر مبنای هدفی که چیده شده رو روی مخاطبمون بذاریم، یا مخاطبمون ترغیب کنیم به سمت آنچه که ما میخواهیم از محصولات ما بخرد، یا آنچه که رسانه ما داره تولید میکنه. حالا این رسانه در روزگار قبل ممکن بود مجله باشه، رادیو باشه، تلویزیون باشه و غیره، اما امروز ما غیر از اینها شبکه‌های اجتماعی رو داریم. توی شبکه‌های اجتماعی هم دسترسی برای افراد بسیار ساده هست و هم اینکه قابلیت انتشار بسیار سریع‌تر از سایر رسانه‌ها هست. شما فرآیند چاپ یک مجله در نظر بگیرید، فرآیند تولید و ارسال یک پیام رو مثلا در یک شبکه اجتماعی در نظر بگیرید، چقدر زمان متفاوت هست، چقدر سریع‌تر اطلاعات و دیتا به مخاطب میرسد. بعد اینجا مخاطب ما از همه گروه‌های سنی ممکنه باشن. آیا این گروه‌های سنی، اینجاست که باز روانشناسی میاد وارد میشه، این به حساب گروه‌های سنی که در این جامعه هستند و از اقشار مختلف هستند و ضمناً هر کدوم نقش‌های متفاوتی دارن، یکی پدره، یکی مادر، یکی فرزنده، یکی خواهر، همسایه، همسالان، این همه اینها تو این زنجیره میاد توسط روانشناسی رسانه بررسی میشه که چطور و چگونه براش، برای فراوانی مخاطب، یعنی جذب مخاطب بیشتر در مسیر اهدافی که تعیین شده، و همینطور اگر رو بحث برندسازی رسانه باشه، مستقیما برای فروش و برندسازی، برای فروش و برندینگ و مارکتینگ استفاده کردن.
در واقع آقای دکتر اعتقاد دارید که روانشناسی رسانه یک رشته بینابینی هستش بین روانشناسی و در واقع ارتباطات و ماهیت مستقلی از خودش نداره؟
ببینید ماهیت داره، ولی خب یکی از علوم میانرشته‌ای هست. خود ارتباطات یه زمانی یک علم میانرشته‌ای بود و همینطور الان روانشناسی رسانه هم با توجه به نوع فعالیت‌هایی که ما تو جوامع داریم، گسترش ارتباطات، اقوام مختلف در اقصا نقاط دنیا، ملیت‌های مختلف، زبان‌های گوناگون، وقتی اینها میان با هم ارتباط بگیرند، اینجاست که این روانشناسی رسانه میاد تشخیص میده که آقا خب من بیایم چطور مدل‌های ارتباطی رو بررسی کنم، آیا اصلا مدل‌های ارتباطی قدیمی باید استفاده کنم برای خبر دادن، به عنوان مثال عرض می‌کنم آتش روشن کنم، آیا دیگه این مفهوم برای همه مردم دنیا قابل فهم هست، قابل درک هست یا نه، بیام از روانشناسی رسانه بهره بگیرم آنچه در دنیای روز می‌خواهد استفاده بشود.
خیلی ممنونم ازتون، لطف کردیم. جناب دکتر شهبازلو، به عنوان سوال اول میخواستم ازتون سوال بکنم که با توجه حالا به تخصصی که حضرت عالی دارید، میخواستم ازتون بپرسم این فرایند شکلگیری هویت برندهای رسانه‌ای چجوری هستش؟ این فرایندش رو اگر توضیح بدید ممنونتون میشم.
در ادامه صحبت استاد روستا و سازیمون، بحث فرآیندهای رسانه‌ای، فرآیندهای شکل‌گیری هویت برندهای رسانه‌ای، یک بحث مدت‌دار، زمانبر و با عناصری که در زمان خلق برند شکل گرفته معنا پیدا می‌کنه. یعنی ما وقتی یه برندی رو در ابتدا خلق می‌کنیم، با توجه به اون مفاهیمی که ما تو اون برند بهش رسیدیم و تصویر کردیم، ما در طی یک فرایندی که مثل یک موجود زنده داریم بهش میپردازیم، اونو رشد میدیم، باهاش همراهی میکنیم تا این توی ذهن مخاطب کم کم پوزیشن خودش، جایگاه خودش رو پیدا کنه و در حین ایجاد این برند در ذهن مخاطب، این مفهوم در ذهن مخاطب، ما برسیم به یک مقایسه نسبت به مفاهیم دیگه‌ای که در اون حوزه و اون طبقه شکل گرفته، و این مقایسه باعث بشه که مخاطب یا همون مصرف کننده اون رسانه بتونه بین اونا انتخاب کنه. این فرایند که یک فرایند 4 مرحله‌ایه، با توجه به اجزایی که ما برای اون برند متصور شدیم و اون مفاهیمی که تو اون برند دیدیم ما رو به سمت و سوی میبره که بتونیم تو اون مدت اون برند رو بسازیم و بعد روش تمرکز کنیم و بعد بتونیم تقویتش کنیم.
ازتون ممنون هستم. شنوندگان عزیز توجه داشته باشید که در خلال صحبت هامون مهمانان عزیزی هم داریم که به جمع ما ملحق میشن و باهاشون ما به گفتگو خواهیم پرداخت. خب آقای دکتر آمین خیلی خوش آمدید، سلامت باشید. به عنوان اولین سوال میخواستم ازتون سوال کنم که به نظر شما مفهوم سازی برند در رسانه به چه شکل باید باشه؟ برند رو به چه شکل باید تو رسانه ما در واقع ورودش بدیم و چجور باید ازش استفاده بکنیم که بتونیم بیشترین مخاطب رو برای خودمون جذب کنیم؟
با عرض سلام مجدد، من تو نوع خودمون یه رساله رو کار کردیم این سال و تو حوزه جذب مخاطب رسانه‌ای بود و شاخص‌هایی رو به دست آوردیم. این شاخص‌ها تو ذهن ما اول فکر می‌کردیم اعتماد خیلی مهمه، وقتی که بررسی شد رساله دکتری هم بود و مهمترین شاخصی که توجه مخاطبین رو جلب می‌کرد شاخص در واقع کیفیت خدمات بود. یعنی به نوعی شاید ما خودمون اعتماد رو میدونستیم، محتوا رو میدونستیم، مثلا این چیزها رو میگفتیم شاید تأثیر گذار باشه، ولی این خیلی بازی یک عدد خیلی بالایی به دست آورد. نکته بعدی تو ذهن خودم برای پاسخ به سوال شما میتونم اینجوری بگم که آقای کبیری، من میتونم بگم اگه بخوایم خوب مطلق رو تعریف کنیم، 5% دنیا عالیه خیلی خوبه، 5% دنیا خیلی بده و حدود 90% دنیا تفاوته. برای تمرکز دستیابی به اون که واقعا خود واقعی و اون عنصر زیستی و اون پدیده زیسته به وجود بیاد، تأکید روی عنصر تفاوت که چیزی که ما ازش غفلت داشتیم تو حوزه رسانه و حوزه برندسازی رسانه، به نوعی سعی کردیم که تقلید کنیم، به نوعی سعی کردیم کپی برداری کنیم و این کپی برداری اصلا متعلق به ما نبوده و اینجا خلأ ما قشنگ مشخص میشه و این نوع نگاه ما مشخصا نه مقلد خوبی بودیم و نتونستیم به نوعی بتونیم کارامون رو متفاوت خلق کنیم و هیچ چیز حرکت متمایزی نبود. یعنی روی عنصر تمایز و روی عنصر زیسته خودمون اگه کار میکردیم شاید میتونستم بگم مسیر بهتر بود. نکته بعدی که میخوام عرض کنم روی این که ما کجا هستیم و کجا میخوایم بریم، این خیلی مهمه. در کجای این جریان توی حجم اطلاعات قرار داریم؟ ما ایگور آنسوف میگن که آقا از صفر خلقت تا 1950 کل یافته های بشر 10% از 1950 به این ور ما یافته هامون 90%. اینقدر سرعت یافته ها زیاده که ذهن ما نمیتونه پیشفرض های خیلی ساده از قبل داشته باشه بتونه بره جلو. باز کلید بعدی که حالا توی عرض بعدی خدمتون هستم این که ما باید بدونیم که رسانه هدف نیست، یعنی برندسازی رسانه هدف نیست که مسیر و وسیله یکی میخواد برای ما تحقق یک مسیر همواری رو فراهم کنه. باز یعنی در واقع این شاره ها هستش. ما با وجود آقای دکتر روستا توضیح برندی زبونم بسته است آقای دکتر، یعنی وارد هم نمیشم، ولی اون چیزی که عرض من این بود که پاسخ عمومی به این مسائل باشه کجا هستیم کجا میخوایم بریم روی تفاوت و این تفاوت خیلی مهمه. دنیای خوب دنیای متمایزه، دنیای تفاوت هست. هر چقدر روی تفاوت ما بتونیم تمرکز کنیم، یعنی از تقلید، حتی الان ما پدیده جهانی شدگی، جهانی بودن هم زیر سواله، یعنی نیمه جهانی شدن باز مطرح میشه، یعنی بشر چون فرهنگ پیوسته پیوستاریه و چون رسانه پیوستاریه، اینقدر تفاوت‌ها شما نمیتونید چیزی که من دارم اینجا فکر میکنم با شهر دیگه یکی باشه، با کشور دیگه یکی باشه. این پیوستار اینقدر تفاوت‌ها زیاده، کپی هم که میگیرم دقیقاً صدمه به رضایت و به نوع نگرش من میزن. بازم خدمت شما هست.
خواهش میکنم. به مورد خیلی خوبی اشاره کردین آقای دکتر، انشالله که بتونیم در قسمت‌های بعدی برنامه بیشتر در خدمتتون باشیم. آقای دکتر روستا، با توجه به صحبتایی که آقای دکتر داشتن، من می‌خواستم ازتون در مورد هویت برند در سازمان‌های رسانه‌ای سوال رو بپرسم. یعنی سوال بعدی رو می‌خوام تو حوزه هویت برند سازی تو رسانه صحبت بکنیم. ممنون میشم که نقطه نظرتتون رو بیان کنید.
ببینید، هر انسانی زمانی میتونه مطرح بشه و در جامعه جلوه بکنه که اصالت‌های خودش رو خوب تشخیص بده. برند مبتنی بر اصالت است، نه ادا در آوردن. یک رسانه زمانی میتونه برند بشه که اصیل باشه و خودش باید تشخیص بده که اصالت او چیست. هویتی که دلش میخواد تا اسم اون رسانه میاد در جامعه کاملا جلوه بکنه چی میخواد باشه. من سه تا واژه رو اجازه بدید اینجا روشن بکنم. این مدل هایی که بنده سالها انجام دادم با ادبیات خودمون. برند سه نکته باید بهش توجه بشه: خواستنی، بافتنی و ماندنی است. من اجازه میدید یه توضیح بدم. برند یک پدیده از درون به بیرونه، نه از بیرون به درون. من باید بخوام، من باید باور کنم، من باید تلاش کنم. قرار نیست دیگران برای من برند درست کنن. یک رسانه باید با تمام وجودش به این نکته توجه داشته باشه که من نمیخوام یک رسانه گمنام باشم، من میخوام یک رسانه‌ای باشم نامدار، مطرح. بنابراین اگر میخوام مطرح بشم، باید این میل و خواستن اول در من و در تمامی اعضای سازمان رسانه‌ای شکل بگیره و تقویت بشه. تا روزی که انگیزه و خواستن به معنای واقعی جا نیفته و عمیق نباشه، قطعا ما به دنبال خیلی چیزای دیگه نمیریم. پس یک تکلیف رو روشن کنید: میخواهیم یک رسانه دارای برند معتبر و مقتدر باشیم یا نه؟ اگر میخواییم باشیم، حالا چه باید بکنیم؟ اونجاست که واژه بافتنی رو من مطرح کردم. برای اولین بار این واژه رو به این دلیل من مطرح کردم که جامعه خود ما خوب میفهمه. من برند رو مثل یک فرش دست باف میدونم. خوب دقت کنید، یک فرش دست باف چی میخواد؟ اول از همه عشق میخواد، عشق بافنده. نقشه میخواد، مصالح درست میخواد، مهارت‌های کاملا ویژه میخواد، از یک گره تا هر چیزی. و اون پدیده‌ای که همه ما دیدیم، یک کار دست جمعی میخواد، یک کار تیمی میخواد. بنابراین بافتنی حالا چی میشه؟ ما میتونیم یه فرشی رو ببافیم که 40 رج باشه، یه فرشی میتونیم ببافیم 100 رج باشه. تفاوت ارزش رو خوب دقت کنیم. یک رسانه میتونه یه برندی بسازه ببافه که معمولی باشه و میتونه برندی رو ایجاد بکنه با در نظر گرفتن همه اون چیزایی که در یک فرش داریم نگاه میکنیم، که آنقدر ارزشمند باشه که واقعا اسم این رسانه میاد، یعنی اعتماد، اعتبار، درستکاری و همه ارزش‌های مثبت ببافیم و بافتن با عشق، بافتن با مهارت و توانایی‌های خودمون. عامل بعدی ماندنی باید باشه. برند برای هیچ رسانه‌ای که میخواد 2 ماه 6 ماه 2 سال بیاد توی جامعه